رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود بر شما شنونده ارجمند. به ساعت اولی مجله شامگاهی روز جمعه 4 یولی سال 2008 میلادی خوش آمدید. شلای گلخواجه هستم، میزبانی این برنامه در شهر دوشنبه و ساعت اینجا 7 بیگاه است.
با سلام، کیو مرسیاتو هستم، میزبانی این برنامه در شهر پراگ و ساعت اینجا 4 بعد از ظهر است. قبل از شروع گزارش ها، شنونده عزیز، خبرهای تازه جهان تاجیکستان را از همکاری ما نور محمدی خالزاده میشنویم. مرحمت نور محمد.
تشکر. سلام شنوندگان گرامی. ایران پاسخی خود را درباره بسته مشوق‌های 5 کشوری عضو دائمی شورای امنیتی سازمان ملل متحد و آلمان با بلژیک فرستاده است. هدف این بسته خاتمه دادن به بحران هسته‌ای ایران می باشد. نماینده ایران در بلژیک این پاسخ را به خاویر سالانا، مسئول بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سپرده است. سعید جلیلی، رهبری هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران، تلفنی با آقای سالانا گفتگو کرده است. محتویات پاسخ ایران افشا نشده است. قبلا تلویزیون دولتی ایران گفته بود پاسخ ایران سازنده و عملی است. 5 عضو دائمی شورای امنیت و آلمان بسته کمک های مالی را به ایران پیشنهاد کرده اند تا ایران از برنامه های غنی سازی اورانیوم دست کشد. شام دیروز در مینسک در نزد یک بنای کنسرتی به می خود ساخت منفجر شد. بنابر معلومات مقامات رسمی بلاروس، در این انفجار حدود 20 نفر جراحت برداشتند. کنسرت به مناسبت روز استقلال این کشور برگزار می شد و هزاران نفر در آن شرکت داشتند. بعضی ها جراحت های سنگین برداشتند. مقامات در این انفجار افباشان را متهم می دانند. آناتولی کولیشوف، رئیس پلیس مینسک، گفته است پلیس برای رسیدگی به این حادثه پرونده باز کرده است.
بعضی از آسیب دیدگان حالا در بیمارستان شهری هستند. به همه آسیب دیدگان بلافاصله کمک طبی رسانیده شد. کسی کشته نشده است. پرونده جنایی باز شده است و رسیدگی ادامه دارد.
ولادیمیر ناوموف، وزیر داخلی بلاروس، گفت که بعدتر بم دوم را هم پیدا کرده اند که به احتمال زیاد منفجر نشده است. با گفته وی بم دوم برای رسیدگی به حادثه کمک میکند. سخنگوی رئیس جمهوری بلاروس گفته است الکساندر لوکاشنکو که در این کنسرت شرکت داشته است از محل انفجار بازدید کرده است. ادامه اخبار. مقامات جمهوری جدایی‌خواه آسیتیای جنوبی گفتند بعد از کشتار دست کم یک نفر در یک تیراندازی شدید با نیروهای گرجستان به اصطلاح سفربری عمومی نیروهای خود را اعلام کردند. آنها گفتند شب گذشته هنگامی که نیروهای گرجی چخینوالی، مرکز آسیتیای جنوبی و دو دهه اطراف آن را بمباران کردند، 10 نفر دیگر جراحت برداشتند. مقامات رسمی گرجستان در این تیراندازی ها نیروهای جدایی خواه را گناهگار دانستند و گفتند جدایی خواهان به یک پاسگاه گرجی ها و به چند ده حمله بردند. سومنوال متی الله، رئیس پلیس قندهار افغانستان، گفته است مردان مسلح در پاسگاه در جنوب این کشور 8 افسر را کشتند. با گفته سومنوال متی الله، افراد مسلح اول بمی دستی را به سوی پاسگاه پرتاب و سپس آن را تیرباران کرده اند. این حادثه شام پنجشنبه در ولسوالی پنجوائی ولایت قندهار رخ داده است. یک افسر دیگر زخمی و 2 نفر بدرک شده اند. این منطقه به عنوان پایگاه شورشیان طالبان شهرت دارد. جنرال محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب ایران، میگوید هر گونه حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران به معنی آغاز جنگ خواهد بود. جنرال جعفری گفته است هر کشور که به ایران حمله میبرد پشیمان خواهد شد. آمریکا هیچگاه امکان حمله به ایران را برای برنامه‌های هسته‌ای این کشور پنهان نداشته است. غرب بیم دارد که ایران مخفی بمی هسته‌ای می‌سازد. اسرائیل گفته است که به هر قیمت ایران را از ایجاد بمی هسته‌ای باز می‌دارد. مشق‌های نظامی اسرائیل در ماه گذشته هشدار جدی به ایران ارزیابی شد. و دفتر مطبوعاتی شرکت تلکا خبر فروش این کارخانه به شرکت هندی نلکا را قاطعاً رد کرده است. در اطلاعیه دفتر مطبوعاتی تلکا آمده است شرکت مذکور دولتی است نه سهامی که امکان فروش سهمیه های آن وجود داشته باشد و به این دلیل تلکا به یگان شرکت خارجی یا کشور دیگر به هیچ وجه فروخته نخواهد شد. دو روز پیش در مطبوعات خبری به نشر رسید که شرکت نلکای هندوستان می خواهد 51% سهمیه های شرکت تلکا را بخرد.
آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان بود از همکار ما نور محمد خلزاده.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با حالا شنونده ارجمند توجه کنید به نامگویی مطالب بخش اولی برنامه.
مقامات جمهوری جدای خواهی اسیت جنوبی گفتند سفربری عمومی نیروهای خود را شروع کردند.
دریافتی باقی مانده های جسد محمد داوود خان بازشوی پرده یک روز نهانی تاریخی افغانستان.
نگاه به مناسبات دوشنبه و واشنگتن، صحبت خبرنگاری رادیوی آزادی با تریسی جیکوبسن سفیر آمریکا در تاجیکستان.
شنونده عزیز، این تنها نامگوی چندی از مطلب برنامه این ساعت بود و در ادامه آن باز هم تفسیر خبرهای روز، گزارش های خوب و هم صحبت های جالب ما و شما رو انتظار است. و حالا برنامه رو با شرح خبرهای آخرین پی میگیریم. مقامات جمهوری جدای خواهی اسیت جنوبی گفتند بعد از یک تیراندازی شدید با نیروهای گرجستان سفربری عمومی نیروهای خود را اعلان کردند.
آنها گفتند شب گذشته هنگامی که نیروهای گرجی سخنوالی مرکزی اسیت جنوبی و دو دهی اطرافی آن را بمباران کردند ده ها نفر جراحت برداشتند. مقامات رسمی گرجستان در این تیراندازی ها نیروهای جدای خواه را گناهکار دانسته و گفتند جدای خواهان به یک پاسگاه گرجی ها و به چند ده حمله بردند. این مسئله مشکل چند روز پیش آغاز یافته بود، اما حالا تحولات آخرین اسیت جنوبی را از شهر مسکو همکار ما محمد رحیم سیدر گزارش می‌دهد.
تحلیلگران داخلی و خارجی خبر دعوت لشکرکشی اسیت جنوبی بر ضد گرجستان را حادثه نادر در سیاست بین المللی جهان معاصر تفسیر میکنند. مقامات اسیت جنوبی یکی از واحدهای معموری در منطقه جنوبی فدراسیون روسیه در قفقاز شمالی روز 4 ایول مردم کشور خود را برای مقاومت نظامی با جمهوری گرجستان دعوت کردند. پرزیدنت جمهوری اعتراف نشده اسیت جنوبی ادوارد کاکویتی گفته است سفارایی بر ضد گرجستان پس از آن اعلام شد که محلات سخنوالی از جانب گرجستان تیرباران شد و در پی این حمله دو نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند. اسیت جنوبی یکی از واحدهای معموری جمهوری گرجستان است که نزدیک به 70% مردم آن تبعه روسیه هستند. اسیت جنوبی پس از پرخوری شوروی در سال 1991 خود را جمهوری صاحب استقلال اعلام کرده است، ولی این اعلامیه از جانب جامعه بین المللی و حتی روسیه هنوز اعتراف نشده است. مقامات اسیت جنوبی مردم کشور خود را بلشکرکشی بر ضد گرجستان روز پنجشنبه پس از رزم‌آزمایی بین نیروهای اسیت جنوبی و گرجستان دعوت کردند. در حاشیه خشونت افزاینده بین روسیه و گرجستان، OBSE سازمان امنیت و همکاری اروپا از روسیه دعوت کرده است از آرمان پاشخوری گرجستان خودداری نماید. اندری گروزین کارشناس ارشد مسائل سیاسی و اقتصادی قفقاز از پژوهشگاه کشورهای مشترک المنافع میگوید تحلیلگر سیاسی از سازمان امریکایی میراث در روسیه یوگنی ولک بر آن است که روسیه به ویژه رئیس جمهوری جدید آن خواستار جدایی گرجستان از اسیت جنوبی و ابخازستان نیست، ولی ابرقدرتان جهان معاصر به خاطر کدام منافع مرموز در دنبال تفریقه با روسیه در زمینه دستیابی به امور سیاسی و اقتصادی در قفقاز هستند. محمد رحیمی سایدر، رادیو آزادی مسکو.
آغاز سفرباری عمومی نیروهای آسیای جنوبی. شنونده عزیز، متن این گزارش و عکس و ویدیوی مربوط به آن را می توانید از صفحه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید. تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
ادامه گفتارهای رادیوی آزادی را میشنوید. امسال آمریکا 232مین سالگرد استقلالیت خود را در موسم پرخروش جریان قبل از انتخاباتی پرزیدنتی تجلیل کرد. در این ارتباط همکار ما فرهاد میلاد که با تریسی جیکوبسن سفیر آمریکا در تاجیکستان پای صحبت نشست، نخست از چگونگی روابط فعلی دوشنبه و واشنگتن پرسید.
روابطی ما با حکومت و مردم تاجیکستان خیلی خوب است و از آن روزه که من اینجایم روز به روز بهبود می‌یابد. سال گذشته ما 88 میلیون دلار به تاجیکستان کمک کردیم. از جمله این مبلغ در پول میان افغانستان و تاجیکستان، برنامه‌های مختلف در ساحه‌های امنیت، صحت، معارف، جامعه شهروندی، خودیدارکنی محلی و غیره خرج شده است. صفت و مقدار برنامه‌های ما منظم به می‌شوند و می‌افزایند.
آیا نشاندادهای اقتصادی به ویژه در گردش مال میان دو کشور چی پیشرفت به نظر می رسد؟
ما بیشتر روی کمک ها به تاجیکستان تمرکز کرده ایم. تاجیکستان از ایالات متحده خیلی دور است. ما از تاجیکستان فقط الومینیوم خریداری می کنیم که نشاندادهای دقیق رو من نمی دونم.
صندوق بین المللی پول حکومت تاجیکستان را در 6 موردی پیشنهاد معلومات نادرست متهم کرد. خب، واقعا یک سوال ناروشن برای جامعه تاجیکستان این مونده است که چرا اظهارات صندوق نه بعد موارد اول و دوم یا سوم و چهارم و پنجم بلکه ششم صدا داد و هم در زمانی که تاجیکستان یک وضع ناگوار را اثر می‌گذراند.
من خیلی خوش هستم که در این مورد صحبت کنم. میدونید این اطلاعات خیلی خوب پنهان شده بودند. چی رخ داد؟ بانک ملی ذخیره های دولت رو همچون ضمانت قرض های خصوصی استفاده کرد. این معنای آن را دارد که آنها ذخیره های دولتی را به منفعت شخصانی الهیده استفاده بردند. این نه فقط در تاجیکستان بلکه در تمام دنیا ممنوع است. چند دفعه اودیت از سوی شرکت پرایس واتر هیلز گزارانیده شد، اما تا آنها این اطلاعاتی بر دروغ فاش نگردیدند، زیرا هر دفعه که اودیتور و صندوق بین المللی پول از بانک ملی میپرسیدند آیا شما ذخیره های دولتی را برای اشخاص الهیده استفاده میکنید، پاسخ میگرفتند که نه. آنها این قلابی را خیلی ماهرانه پوشیده داشتند و نهایت تا یک اودیت امسال این دروغ ها فاش شدند. همین که فاش کردند، آنها حق خاموش نشستن را نداشتند. طبق معیارهای ملل، آنها موظفند که در این باره به شورای دیرکتوران صندوق در واشنگتن خبر دهند و آنها خلاصه برآوردند. یعنی ماه ینور اطلاعاتی بر دروغ را آشکار کردند و همون ماه خلاصهشون را اعلام داشتند. اما حالا وضع دیگر است. حکومت تاجیکستان به پیشنهاد صندوق بین المللی پول در مورد گزارانیدن اودیت بانک ملی راضی شد. سه شرکت اودیتوری هم در این تندر شرکت میکنند. بانک ملی اودیتور را انتخاب میکند و اودیت با شرکت ناظران بین المللی صورت میگیرد.
خانم جیکوبسون، شما اولین نفری بودید که رسما طریق رسانه ها از اودیت دو شرکت بزرگ تاجیکستان، منظورم برق تاجیک و تالکو شرکت الومینیوم تاجیکستان، صحبت کردید. به نظر شما چه ضرورتی برای همچنین اودیت پیش آمده است؟
باید گفت که این ابتکاری من نبود. من تصمیم صندوق بین المللی پول را دستگیری میکنم. این ابتکاری آنها بود. شاید من یگانه سفیر خارجی بودم که در این باره به رسانه ها گفتم. دیگر سفیران هم این را میدانستند. این سری مخفی نبود. چرا این اودیت ها ضرورند؟ اولا بانک ملی قبلا با این نهاد مشکل وجود داشت، طوری که در بالا گفتم. اکنون طریق اودیت باید معلوم کرد که مشکل چطور به وجود آمد و چی باید کرد که آینده همین گونه حالت رخ ندهد. این روشن است. چرا برخی تاجیک و تالکو؟ برای آنکه آنها کارخانه های بزرگی دولتی اند. از بس که حکومت تاجیکستان میخواهد از سازمان های مالیوی بین المللی مبلغ گیرد، برای سازمان ها مهم است بداند که حکومت تاجیکستان ذخیره های خود را چگونه استفاده میکند، یعنی درآمد های برق تاجیک و تلکا کجا میروند. این برای همکاری بهتری حکومت تاجیکستان و سازمان های بین الملل کمک میکند. مهم است که فعالیت این دو کارخانه دولتی شفاف باشد. این مسئله اعتماد و سمرانوکی مبلغ گذاری ایلوگی بین المللی است. این اطلاعی مهم نه فقط برای سرمایه گذاران خارجی، بلکه قبل از همه مردم تاجیکستان است. زیرا این کارخانه های بزرگ نه برای حکومت، بلکه برای مردم تاجیکستان ضرورند. تشکر. مناسبات دوشنبه و واشنگتن در صحبت تریسی جیکابسن سفیر آمریکا در تاجیکستان بود. شنونده عزیز، ادامه صحبت را شما میتونید در گفتار سیاسی چشمانداز دنبال کنید.
بله شهلو، و این نشریه گفتار چشمانداز نیز بعد از بیشتر از 40 دقیقه دیگر تقدیم خواهد شد. اما حالا از همکاری ما فرهاد میلاد میشنویم که باز چی موضوعات در این نشریه نوبتی سیاسی چشمانداز باز تاب خود را یافتند.
شهلو جان، این برنامه چشمانداز به 232 سالگی استقلال ایالات متحده آمریکا اختصاص یافته است و ما یک جنبی موضوع مربوط به آمریکا را تحت بررسی گرفتیم و این هم نفوذ آمریکا، حضور آمریکا در آسیای مرکزی است و به خصوص سر تاجیکستان بیشتر صحبت می شود. از اون که آمریکا در منطقه و تاجیکستان پیدا شد تا حال چه رخ داد و چه ها گذشت، و ما تحلیل های اقتصادی و سیاسی هم در این موضوع داریم. از این خاطر من فکر میکنم که این برنامه پسندی شنوندگان محترم رادیو ما می شود.
با تشکر از همکاری ما فرهاد میلاد، برنامه را با گزارش های دیگر پی میگیریم. طبق گزارش های رسیده از کابل، مقامات رسمی افغانستان اعلام کردند که باقی مانده جسد های محمد داوود خان و اهل خانواده وی را از یک گوری دست جمعی پیدا و به کابل انتقال دادند. به این ترتیب باز به یک صفحه تیره تاریخ افغانستان روشنی اندخته شد و محمد داوود خان در نخستین روز تجاوز نیروهای شوروی در ماه اپریل سال 1978 کشته و در جای نامعلوم دفن شده بود. همکار ما نور محمد خالزاده در گزارش میگوید تا حال برای مردم اسرار این کشتار و محل دفن نامعلوم بود.
محمد داوود خان در کابل در کاخ ریاست جمهوری یک جا با خانم، دستیکم با یک فرزندش و چند نفر از خویشاوندانش تیرباران شدند. طبق گزارش هایی که اکنون دسترسی مطبوعات می شود، بعد از تیرباران جسد آنها به دشت در نزدیکی زندان پلی خمری انتقال داده شد و همه آنها را در این دشت در یک گوری دست جمعی جای دادند. برای معلومات یادآوری می کنیم که زندان پلی خمری در نزدیکی های کابل جایگیر است. یک هفته بعد از این کشتار، موسی شفیق، نخست وزیر دوران محمد ظاهرشاه و چند نفر دیگر از اعضای کابینه وی نیز بدین منوال زندگی را پدرود گفتند. آنها نیز در دشت که با نام پالیگان، همان پالیگان روسی مشهور بود، در گوری دیگری دست جمعی به خاک سپرده شدند. کمونیست‌های افغانستان که بعد از کودتای نظامی بر سر قدرت آمدند، هیچگاه کشتاری خانواده رئیس جمهوری وقت و اعضای کابینه را اعتراف نکرده بودند و تا حال محل دفن آنها نامعلوم بود. خبری افشای جای دفن آنها همین هفته در کابل اعلام شد. امید کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، در اوائل سال جاری برای پیدا کردن این گورهای دست جمعی و انتقال باقی مانده جسدها به محل مناسب کمیسیون ویژه تشکیل کرد. پاچومیر، یکی از مقامات رسمی بلندپایه وزارت دفاع وقت افغانستان، ادعا میکرد که وی شخصا جریان دفن رئیس جمهوری سابق و اعضای خانواده وی را نظاره کرده است و در آن شرکت داشته است. وی میگوید که در پیدا کردن این گورهای دست جمعی نیز نقشی اصلی داشته است. پاچومیر در یک صحبت با رادیوی آزادی در این باره چنین گفت:
پنجشنبه هفته سوار بند کودتا و شد، جمعه ورز رغلا در جمعه ورز چی بگه کی گیم ماستم.
پنجشنبه 27 اپریل کودتا شد. فردای آن روز ساعت 12 شب یک ماشین آمد. چون من امیر حفظ و مراقبت بودم، با من امر شد که همراه با سربازانم خود را به پولیگان برسانم. من دیدم که از سوی شهر چندین جیب رسید. اولین جیب از وزارت دفاع بود. بعد از سلام از آنها پرسیدم که برای چی آمدند. آنها گفتند که اجساد داوود خان و اعضای خانواده‌اش را آوردند. در آن زمان اسلم وطنجار در کودتا شامل بود و وی درباره این پولیگان معلومات کافی داشت. وی این گروه را رهنمایی میکرد تا گروه ها برای این اجساد آماده بسازیم. سپس یک ماشین زیست آمد. اجساد در این ماشین زیست بودند. ماشین به نزد گوری دست جمعی که مثل چاه بود نزدیک شد و به من گفتند که اجساد را پایین کنید. سربازان شروع به این کار کردند و یک یک اجساد را پایین کردند. من خودم به درون چاه رفتم و تنها کاری که می توانستم بکنم این بود که روی آنها را به طرف قبله برگردانم. بعد آنها را دفن کردیم.
پاچومیر در ادامه این صحبت می افزاید با وجود این که شب خیلی تاریک بوده است و فرمان داده اند که زودتر جسدها را زیر خاک کنند و جسدی محمد داوود خان را شناخته است. جسد سنگین و قامت کوتاه بوده است. بنابر سخنان پاچومیر شب بعدی جسدی 16 نفری دیگر از خیشاوندان رئیس جمهور را آورده اند. اکثر آنها کودکان و زنان بوده اند. آنها نیز در همین دشت یا پولیگان در گوری دیگری دست جمعی به خاک سپرده شده اند. با گفته پاچامیر جسدها به خون آغشته بوده اند و ظاهراً آنها را تیرباران کرده بودند. میر میگوید باید این گورهای دست جمعی مخفی میماندند ولی وی آن وقت راه های در یاد ماندن آن را فکر میکرد تا روز آنها را پیدا کند. یگانه کاری که دیگران باید آن را سرفهم نمی رفتند این بود که وی مسافه میانی را و گورهای دست جمعی را نامعلوم با قدم حساب کرده است و این مسافه 65 قدم شده است. پاچامیر می گوید وی این رقم را بیش از 30 سال در یاد نگاه داشته است. پاچامیر که حالا در ولایت خوست به سر می برد همین روزها از خبری تشکیل کمیسیون ویژه درباره پیدا کردن گورهای دست جمعی آگاهی یافته است. سپس وی به کمیسیون مذکور زنگ زده است و کمک خود را پیشنهاد کرده است. حالا این اجساد به کابل انتقال یافتند و شناسایی آنها ادامه دارد. در روزهای نزدیک کمیسیون ویژه درباره تدبیرهای بعدی مربوط به کشتاری بیش از 30 سال پیش و مراسم دفن محمد داوود خان رئیس جمهوری سابق و اعضای خانوادهش تصمیم میگیرد.
دریافت باقی مانده های جسد محمد داوود خان روشنی باز یک صحفه تیره تاریخ افغانستان.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار می کنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
با نگاه به موضوعات تاجیکستان برنامه را ادامه می دهیم. مشکل دریافت لیسانسیا و یا مجوز برای فعالیت رسانه‌های صوتی و تصویری غیر دولتی ساده و عادی کردن اسناد حقوقی در این زمینه در یک نشست با شرکت کارشناسان و مسئولان ساحه در مرکز مطالعات استراتژی تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بیشتر شرکت‌داران این نشست توصیه فعالیت رسانه‌های الکترونی غیر دولتی در تاجیکستان را در روی تامین امنیت اطلاعاتی کشور در یک امر مهم خوانده کمیسیون لیسانسیونی و قوانین جاری کشور را از موانع اصلی در این زمینه عنوان کردند. با جزئیات بیشتر موضوع همکار ما عبدالقائم قائم‌زاد از دوشنبه گزارش می‌دهد.
تلاش‌های مکرر 5 رده مستقل در مناطق مختلف کشور برای دریافت لیسانس و یا مجوز فعالیت از کمیسیون لیسانسیونی در 3 سال اخیر ناکام انجام یافت. این رده‌های مستقل که با کمک سازمان بین‌المللی اینترنیوز صاحب تجهیزات مدرن کاری شده بودند و محض دریافت پاسخ رد از سوی این کمیسیون به فعالیت آغاز نکردند و به مبلغ بیشتر از $1 میلیون تجهیزات را که سازمان اینترنیوز دسترس کرده بود و شبکه‌های رادیوی قرقزستان تحویل داد. ضمناً این تنها نمونه از فعالیت کاری کمیسیون لیسانسیونی تاجیکستان است که ریاست آن را رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی حکومت تاجیکستان بر عهده دارد و در نشستی که برگزار گردید بیشتر سخنگویان فعالیت این نهاد و نیز قوانین صاحبه جاری کشور را به عنوان مانع اصلی در راه توسعه فعالیت رسانه‌های مستقل صوتی و تصویری تاکید کردند. شهلا اکبر رئیس سازمان غیر دولتی موسوم بخامه از شرکت داران این نشست گفت مشکلات دریافت مجوز برای رسانه‌های مستقل الکترونی هم جنبه حقوقی و هم مأموری دارد. از یک سو مسئولان کمیسیون لیسانسیونی با هر بهانه از دادن اجازات سرپیچی می‌کنند، از سوی دیگر خود قانون نیز یک چنین شرایط را فراهم کرده است.
چونکه 15 نظامنامه است که در اون آمده است که همه گونه تشکیلات رادیو تلویزیونی و یا کدام یک تشکیلات دیگری که با کمک و یا دستگیری تشکیلات بین خلقی با گرانت ها و یا در هیئت مؤسسانشون نفری از خارجی دارن، حقوق دریافت کردن این مجوز رو ندارن، که البته این بسیار پوینت بحثناک است، زیرا که معین کردن اون که زیر تاثیر کی است این تشکیلات بسیار مشکل است، چون که صدها تشکیلات توی هستن که موافق گران کار میکنن. این معنی اونا ندارد که اونا ماس برنده فکر و اندیشه این تشکیلات هستن.
این در حال است که میخائیل اونلند نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان ضمن سخنرانی خود بر این نکته اشاره کرد که تاجیکستان به عنوان کشوری عضو این سازمان در این سمت تلاش هایی به خرج میدهد، ولی تأمین شفافیت در کار کمیسیون لیسانسیونی برای جامعه بقایت مهم است. این هم در حال است که افسد او در شرایط با سرعت جهانی شوی جامعه به اخبار و اطلاعات نه تنها از خارج بلکه از داخل نیز نیاز دارد و موجودیت رسانه های الکترونی در محل ها که روی امواج دسترس برنامه پخش کنند در این راستا دارای اهمیت می باشد. در همین حال نوردین قرشبایف رئیس انجمن رسانه های ملی مستقل تاجیکستان از شرکت داران دیگر این نشست مطمئن است که در بیشتر موارد از جمله در مورد ندادن مجوز برای 5 رادیوی مستقل محلی مسئولان کمیسیون لیسانسیونی مقصر هستند.
اگر کمیسیون اجازه نموده نزد کمیته تلویزیون رادیو بر اساس قانون های موجود فعالیت کند، شفافیت فعالیت خودش را تضمین کند، در آن صورت یک قدم به پیش گذاشته ممکن است.
اما برکت الله ابوالفیضوف عضو کمیسیون لیسانسیونی کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان گفت که قانون دادن مجوز برای رسانه هایی که با پشتیبانی سرمایه و سازمان خارجی فعالیت میکنند منع کرده است و علت اصلی پاسخ رد به این رادیوها نیز همین است.
این 5 رادیو که در حقیقت با عرضه خود به کمیسی لیسانسیونی سای تلویزیون و رادیو مراجعه کردند و در نتیجه لیسانس نگرفتند، در آن است که در همون بند 15 آمده است که تشکیلات های رادیو تلویزیونی نو تاسیس که در زیر نظارت این تشکیلات ها افتادند یا میمونند نیز برای گرفتن لیسانس حقوق ندارند. هر یک داوطلب باید که معلومات نامه در باره سرچشمه های مالی خود را پیشنهاد کند و متاسفانه همین 5 رادیو که برای گرفتن لیسانس با کمیسیون مراجعه کردن، آنها همه یکی از سبب های اساسی که کمیسیون نتونست که این مسئله را تحت بررسی قرار داده و آنها لیسانس درآمد که حجت های پیشنهاد کردی آنها، یعنی که حجت های تحصیلی آنها هم نیز نامکمل بودند، معلومات در باره سرچشمه مالیوی پیشنهاد کردن نتونستند.
اما از آن که دولت برای اجرای برنامه های خود ده ها بلکه صدها میلیون دلار کمک خارجی دریافت می کند و همین حالا به گفته منابع رسمی قرضهای بیرونی کشور بیش از 1 میلیارد دلار را تشکیل می دهد، به تعبیر کارشناسان منع فعالیت رسانه های صوتی و تصویری با کمک و مساعدت سازمان های بین المللی یک امر غیر منطقی است. این هم در حالی است که محمود خان سرایف مدیر شعبه تحلیل و اطلاعات دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان در این نشست اظهار داشت که دولت برای برنامه های علاهده اطلاعاتی خود تصمیم گرفته است از سال آینده برای وسایل اخباری عامه گراند، یعنی مبلغ ها اختصاص بدهد.
حکومت امروز پیش بینی کرده استاد است مساله ها را که اوید به برنامه های مشخصی دولتی که آنها دستگیری اطلاعاتی خود را طلب می کنند و آن نیاز دارد، امکانیتی جدا نمودن مبلغ ها را و برای آن واسطه اخبار عامه که در آزمون اوید تامین همین سمت فعالیتی یکمان برنامه مشخصی حکومت در آزمون غالب می برایند و آنها پر کفالت می دین که این برنامه را اجرا می کنند، یک مبلغ های معین برای تامین این کار جدا میره.
به این ترتیب به اعتقاد بیشتری کارشناسان مشکلات دریافت اجازت فعالیت در تاجیکستان در حال اصلاح خواهد شد که قوانین با موازنه بین المللی مطابق و شفافیت در فعالیت کمیسیون لیسنزیونی تامین کرده شود. همچنین این نکته نیز تاکید شد که باید این کمیسیون مستقلانه عمل کرده وابسته کمیته رادیو و تلویزیون حکومت نباشد، زیرا کمیته رادیو و تلویزیون حکومت به عنوان منپرستی ساحه هوسمند وارد شدن دیگر رسانه‌های الکترونی در بازار اطلاعاتی نیست. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحث کارشناسان در مورد ساده کردن دریافت لیسانسیا برای رسانه‌های الکترونی غیر دولتی. با این مطلب شنونده ارجمند به نصف برنامه نزدیک شدیم و حالا یک نگاه کوتاه به چند مطلب نیمه دوم برنامه.
توافق احزاب سیاسی تاجیکستان و کمیسیون مرکزی انتخابات بر سر افزایش تعداد وکیلان مردمی در پارلمان.
کی با آتش عداوت قومی در روسیه روغن می‌ریزد. بخش چهارم از سلسله گزارش رادیوی آزادی.
و ادامه بحث گذشتن از خط سریلیک به خط فارسی در تاجیکستان.
شنونده ارجمند، سپاسگزاریم که تا اینجای برنامه ما را همراهی کردید و امیدواریم در ادامه برنامه نیز با ما خواهید ماند. حالا یک ترانه میشنویم و سپس برنامه را با گزارش ها از مناطق تاجیکستان ادامه میدهیم.
یک خشت تازه بده، یک خشت دیگر، گل بیاور دل بیاور، خانه را سازه مسر، گل بیاور دل بیاور، خانه را سازه مسر. نیست در خشت طلایی یا نباشد خشت پخته، نیست در خشت طلایی نباشد خشت پخته، خشت خام انداز بالا، یا علی یا پیر گفته، 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 یا علی یا پیر گفته. بده یک خشت تازه، بده یک خشت دیگر، گل بیاور دل بیاور، خانه را سازه مسر، گل بیاور دل بیاور، خانه را سازه مسر. سقف خانه از کبوتر، فرش خانه از ترانه، سقف خانه از کبوتر، فرش خانه از ترانه، یک برنده از پرنده، غرق شعر عاشقانه، خانه را سازم از نو، تا هوای تازه آید، نور از کلکین در آید، عشق از دروازه آید، نور از کلکین در آید، عشق از دروازه آید، عشق از دروازه آید، نور از کلکین درآید، عشق از دروازه
آید. و حالا شنونده ارجمند، رو می‌آوریم به بخش دیگری از گزارش و تحلیل ها در برنامه خبری رادیوی آزادی. یادرس میشم که امروز جمعه است، روز 4 ایولی سال 2008 میلادی، و این برنامه را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه من کیومرسیتو و همکارم شهلای گلخواجه برایتان معرفی میکنیم. نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان و کمیسیون مرکزی انتخابات که طرح اصلاح قانون انتخابات پارلمانی کشور را تهیه میکنند به افزایش تعداد وکیلان مردمی از 63 به 100 نفر در مجلس نمایندگان توافق حاصل کردند. اما توافق تنها زمان برای احزاب سیاسی خوشحال کننده خواهد بود که این طرح اصلاح قانون از سوی پارلمان و رئیس جمهور امضا شود. تفصیلات بیشتر این موضوع را از گزارش همکاری ما اسلم مومیزاد از شهر دوشنبه میشنوید.
کمیسیون مرکزی انتخابات، احزاب سیاسی، پارلمان و کارشناسان مستقل روی از 63 به 100 نفر افزودن تعداد اعضای مجلس نمایندگان تاجیکستان به توافق رسیدند. این توافق در نشست اخیر گروه کاری اصلاح قانون انتخابات مجلس عالی به دست آمد. این هم در حالی است که محیب الله داداجانوف معاون رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات گفت کمیسیون انتخاباتی به افزایش تعداد وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی مخالف بود، ولی احزاب سیاسی تاجیکستان با اکثر آرا در جلسه گروه کاری موافق بران شدند که به طرح تازه قانون انتخابات که از سوی این گروه برای ارائه به پارلمان تهیه می شود این تغییرات وارد شود. آقای داداجانوف می گوید
یاد کردن وکیلان خلق کردیم و یکان چیز به دست نمیدیم. لیکن متاسفانه حزب نهضت اسلام، حزب سوسیال دموکراسی تاجیکستان، حزب سوسیالیستی اگراری اینچنین اصلاحات اقتصادی طرفدار آن بودند که شماره وکیلان در مجلس نمایندگان از 60 به 100 نفر
بکنند. پیشنهاد تغییرات به قانون انتخابات در خصوص افزایش تعداد وکیلان پارلمان از جانب حزب سوسیال دموکراسی تاجیکستان صورت گرفته است. شاکرجان حکیم معاون رئیس حزب سوسیال دموکراسی تاجیکستان میگوید پیشنهادات این حزب برای اصلاح قانون انتخابات 33 بند قانون مذکور را فرا گرفته افزایش تعداد وکیلان مجلس نمایندگان از خواسته های عمده به شمار می رود. آقای حکیم هدف از افزایش شمار وکیلان پارلمان را امکان دادن به مردم نواحی گوناگون برای انتخاب نماینده مستقل خود در پارلمان ارزیابی کرد. به ادعای آقای حکیم فعلا بیشتری نواحی تاجیکستان نماینده خود را در پارلمان ندارند که مشکلات اجتماعی آنها را در پارلمان بررسی کند. آقای حکیم افزود حالت کنونی انتخاب یک وکیل از چند ناحیه و گسترش محلگرایی در تاجیکستان باعث می شود و می افزاید
امروز ما حوزه های انتخاباتی داریم که از 3 تا 5 شهر و ناحیه فرا می گیرد و این باعثی بسیارتر گردیدن محلگرایی می شود، ولی این خلاف منفعت های ملی و وحدت ملی نیز است. از این خاطر ما لازم دانستیم که بگذار خردترین ناحیه لااقل یک وکیل داشته باشد تا که از منفعت های این انتخاب کننده و مردم مشخص که حوزه انتخاباتی فرا می گیرد حمایت کنند.
احزاب سیاسی تاجیکستان همزمان با افزایش تعداد وکیلان سر کاهش مقررات درصدی واردشوی احزاب سیاسی به پارلمان در جریان برگزاری انتخابات اتفاق نظر حاصل کردند. طبق قانون فعلی انتخابات مجلس عالی معیار محدودیت درصدی واردشوی احزاب سیاسی به پارلمان 5% کلیه آرای انتخاب کنندگان را تشکیل می‌دهد. یعنی احزاب سیاسی اگر تا 5% آرای انتخاب کنندگان را کسب نکنند نمی توانند وارد پارلمان شوند. احزاب سیاسی پیشنهاد کردند که این معیار از 5% به 3% کاهش داده شود تا شرایط برای پارلمان بسیار حزبی و دموکراتی فراهم گردد. اما جورخان بوریوف رئیس دستگاه اجرایی حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان میگوید حزبش به پیشنهاد افزایش تعداد وکیلان پارلمان مخالف است. آقای بوریوف میگوید
اگر که مثال حزبای سیاسی خودشون را در بین جمعیت در بین مردم معرفی کنند اگر در همون شماره 60 نفر هم در آمده می توانند و این 100 نفر ما باز فکر میکنم که این یک زیادتی است برای این مبلغ بود در کار برای ویابون مثال جای استقامت در کار برای همین دولت ما برای جمعیت ما میشه.
این در حال است که تاکنون در انتخابات های پارلمانی سالهای 2000 و 2005 از 8 حزب سیاسی تنها نمایندگان 3 حزب سیاسی خلق دموکراتی، کمونیست و نهضت اسلامی توانستند معیار 5% را به دست آورند و وارد پارلمان گردند. علیم بابایف رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان میگوید حزبش از این دو تغییرات استقبال میکند زیرا به قول او پارلمان تاجیکستان نیاز به وکیلان دیگراندش پیدا کرده است.
نمایندگان مردمی که هستند البته سناتوری که در پیش دستو تکمیل دادن یا که از نام قبول کردن ها اختیارشان کفایه است، بنابراین تعداد نمایندگان خلق در مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان زیاد کرده ضرورت دارد.
به همین ترتیب گروه کاری در مدت یک ماه پیشنهادات احزاب سیاسی، کمیسیون مرکزی انتخابات، پارلمان و کارشناسان مستقل را برای اصلاح قانون فعلی انتخابات تاجیکستان بررسی کرده طرح تازه این قانون را تهیه کرده است. قرار است هفته آینده این طرح برای بررسی به پارلمان تاجیکستان ارائه شود، اما این بار نخست نیست که برای اصلاح قانون انتخابات پارلمان تاجیکستان پیشنهادات ارائه می شود. سال 2004 نیز احزاب سیاسی چنین پیشنهادات به پارلمان کرده بودند، ولی پارلمان از قبول بخش های عمده پیشنهادات احزاب سیاسی خودداری کرد. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
توافق نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان و کمیسیون مرکزی انتخابات بر سر افزایش تعداد وکیلان مردمی در پارلمان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله شامگاه رادیو آزادی رو ادامه می دهیم و حالا به بخش چهارم و نهایی سلسله گزارش درباره افزایش نفرت و عداوت قومی در روسیه رو می آوریم. در سه بخش اولی روی سبب های بالا رفتن سطح عداوت قومی، افزایش خشونت بالای مهاجران کاری از آسیای مرکزی و پرسر و صدا ترین حادثه سالهای اخیر کشتار یک شهروند داغستانی و یک شهروند تاجیکستانی از سوی ملتگراهای روس و پخش نوار ویدیویی این حادثه از طریق اینترنت تمرکز شده بود. حالا در بخش چهارم همکارمون سید قاسم قیامپور به این مسئله پرداخته است که آیا به آتش عداوت قومی و ملتگرایی در روسیه کی روغن می‌ریزد؟
بعد فرو ریختن بازار بسمنی مسکو در ماه فوریه سال 2006 که منجر به هلاکت تقریبا 70 نفر گردید، رسانه‌های روسیه درباره این حادثه مطالبی زیاد نشر کردند. عوام واکنش به این فاجعه غیر انتظار بود. بیشتر نشریه‌ها اظهار نظرهای زیادی تحقیرآمیز درباره قربانیان، ساکنان آذربایجان، گرجستان، تاجیکستان و ازبکستان را نشر کردند. شکر خدا که این حادثه روزانه وقتی که آنجا مردمی زیاد بیشتر مسکوی ها بودند رخ نداده است. خیریت که اینجا فقط قفقازی ها بودند. این فقط یکی از نظرهای تحقیرآمیز است که روزنامه کمسومسکی پراودا چاپ کرده است. مؤلف این شرح پیشنهاد کرده است مبلغی که برای جبران به پیوندان قربانیان حادثه جدا شده است به حساب بازنشسته های روس انتقال بیابد. دیگر از خواننده های کمسومسکی پراودا از آن شکوه کرده است که چگونه سیاها اصطلاحی که در مسکو در مورد افراد غیر روس استفاده می شود، زمانی به امک 81 ساله او برای فروش سیب در یکی از بازارهای مسکو امکان نداده بودند. گروه های دفاع از حقوق بشری روسیه مطمئنند، مطالب نجات پرستانه در نشریه های کشور با آسیاب عداوت قومی آب می ریزد و از این رو می توان گفت که در کشتار 57 افراد غیر روس در سال روان این نشریه ها نیز عیب دارند. Галина Кожевникова, муавини раиси маркази Саваи Москва, мегуяд.
خود میزان نفرت به خارجیان افزایش نیافته است. اگر شما با پرسش های مرکزی لیوادا بینگرید، میبینید که نفرت در خارجیان در سطح پیشین یعنی میانی 55-57 درصد اهالی باقی مونده است. و اما رسانه های خبری در باقی موندن این سطح عداوت به خارجیان سهم میگیرند. آنها نزاع‌ها برمی‌انگیزند و نفرت نهان را به عداوت آشکار تبدیل میدهند.
Галина Кажевникова, ки соли гузашта дар бораи адовати қавмӣ дар расонаҳои Русия китобе нашр карда буд, меафзояд миёни расонаҳои Русия дар барангехтани нафрат ба хориҷон аз ҳама бештар Комсомолская правда нақш дорад. Моҳи декабри соли гузашта муовини сардабири ин рӯзнома Сергей Пономарёв дар ташриҳи маҳкум ба зиндон шудани як озари табор барои куштори як сокини Шарқи Дур навишт:
این گونه حادثه در دیگر شهرهای روسیه نیز رخ می‌دهد. برخوردها در راه با استفاده از سلاح آتش فشان و با شرکت حتمی ساکنان قوقازی با وقار. همچنین میتوان شخصی آزار داده را با خنجر زد یا با شمشیر دوپاره کرد. انعنه‌های کوهستان ده. پس در این حالت شما قوقازی‌های عزیز از مردم بومی داخلی روسیه چگونه مناسبت را میتوانید انتظار باشید؟
مطالب نشریه های محلی از این بهتر نیستند. یک نشریه در شهر مورمانسک ماهی انور پرسیش را برای به اصطلاح ارزیابی سطح فرهنگ نشر کرد و یکی از سوال هایش این گونه بود: آیا در خانواده شما یهودی ها هستند؟ آنهایی را که جواب مثبت دادند این گونه نتیجه گیری انتظار بود: زیغ نشوید، شما اصلا آدم نیستید، ولی با وجود این مردم شما را احترام میکنند. در نشریه‌های مرکزی روسیه حتی مطالبی نشر می‌شود که روی راست به حمله بالای مردمی غیر دعوت می‌کند. از جمله سرگئی لیسکوف، خبرنگاری نشریه ایزوستیا چوپی مسکو، در یک مطلب با نام خزینه اعتدال و تاجیکان چنین نوشته است:
در کشور ما الحال دو سوال مهم است. اولی، آیا تاجیکان را باید کشت؟ و دومی، استاپ فوند یا خزینه اعتدال را صرف باید کرد یا نه؟ روس در حضور دیگران چیز گوید نگوید، در ضمیرمان ما مطمئنیم تاجیکان را باید کشت و استفان را صرف باید کرد.
نظر میرزاده، رئیس انجمن تاجیک ها در شهر سنکت پیتربورگ روسیه، میگوید این گونه مطالب سراپا عداوت قومی در نشریه های روسیه خیلی زیادند و باعث حمله به مهاجران کاری میگردد که با مبلغ ناچیز کارهای بزرگی را انجام میدهند. او میافزاید نشریه های سنکت پیتربورگ در همه بدبختی ها محض تاجیکان را گناهکار میکنند. مینویسند که تاجیکان قانون میشکنند و مریضی ها را پنهان میکنند. و اما درباره نقش دست مهاجران تاجیک در بنیاد صدها بناهای نوی این شهر حرفی نمینویسند.
در روزنامه ها و مجله هاشون کم درباره کارگرها تاجیکستان مینویسند. و بیشتر اونا در حال مقاله در فقط می نویسند که تاجیکا گویا در اینجا بدون سرفکه های دکتری کار میکنن و بعض دیگر کسلی ها را در اینجا پخش میکنن. بسیار تاجیکایی که اینجا می بیاین قریب که 80% زیادتر همشون در ساختمان ها کار میکنن و در حالت های در حقیقت بسیار هم مشکل در هم ساختمان ها زندگی و کار میبرن. بزن این خوچون از روی اون که مردم ما بیشترین اونها نمازخوان و همه وقت با کارا و زندگی مثلا چی که در تاجیکستان هست در این جمع رعایت میکنند.
انتظار می رود وکیلان دومه دولتی روسیه با طرح رای بدهند که طبقیان نشریه ها ضمن چاپ اطلاع درباره جنایت با آشکار کردن هویت و ملت جنایتکار و قربانی حق نخواهند داشت. این طرح هنوز سال گذشته برای بررسی به پلته پایانی پارلمانی روسیه پیشنهاد شده بود. اقلیت های ملی و گروه های دیدبانی حقوق بشر از این پیشنهاد پشتیبانی میکنند و هم ایده از جمله گالینا کاژیونیکا مطمئنند که خبرنگاران وسایل دیگری پایمال سازی این قانون را پیدا خواهند کرد و شاید از واژه های سیاه یا جنوبی ها استفاده کنند.
بخش چهارم و نهایی سلسله گزارش درباره افزایش نفرت و عداوت قومی در روسیه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. ادامه گفتارهای رادیوی آزادی رو میشنوید و شنونده ارجمند، قبل از آن که به شرح گزارش های دیگر پردازیم، به یک آگاهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی گوش میکنیم.
مجله برگی سبز تقدیم میکند. بحث آب در دوشنبه. آب از کیست و منفیتش رو کی بیشتر میبرد؟
امروز در روسیه مرکزی به حق کشورهای بالا آب تاجیکستان و قرغیزستان ظلم میشود.
ولی قرغیزستان در بحث آب با کشورهای پایان آب چی سود دریافت.
همساله قزاقستان با قرغزستان جهت فعال ساختن مرکز گرمی شهر بیشکر مساعدت کرد.
اما علت اصلی اختلافات آب در آسیای مرکزی چیست؟
البته کمتری آب وابسته از حرارت، از اقلیم و از
کمابی شماری ماهی در رودخانه های کولاب را کاهش داده است.
برای ویران کردن قاعده شکار ماهی و چلیق قانون
شکن و قزاقستان برای نجات ارال چی اقدام کرده است؟
دولت قزاقستان برای نجات دادن این بحر در بین این بحر یک بند بزرگ را افتاد.
این همه در شام شنبه و سه شنبه و صبح یک شنبه و دو شنبه و چهار شنبه در برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی. تشکر از همکاری ما براد یوسفی که برای تهیه یک برنامه خوب برگ سبز خیلی زحمت کشید است. اما حالا شهلا، خبر داری که اخیراً در شهر کولاب تاجیکستان منطقه جنوبی کشور هزار ساکن این شهر امکان دریافتند که صاحب شناسنامه خارجی گردند؟
بله کایمرز، مثل خودت هم بفکرم.
بله شهلا، مثل من که برای دریافت یک شناسنامه خارجی بیشتر از یک ماه پشت در مرکزهای شناسنامه دهی وزارت امور داخلی تاجیکستان سرگردان دارم. تشکر. اما به هر حال این علت به گفته مقامات شناسنامه دهی وزارت امور داخلی تاجیکستان به علت این که بلانکه شناسنامه دهی چون در قزاقستان نشر می شود و این شرکتی که باید این بلانکه های تاجیکستان رو پاسپورت شناسنامه های خارجی تاجیکستان رو نشر می کرد تا هنوز نشر نمی کند و به این سبب مقامات امور داخلی تاجیکستان نمی توانند برای شهروندان خود، ساکنان خود شناسنامه خارجی دهند. اما به هر حال اخیراً مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند که اکنون اونهایی که می خواهند به روسیه سفر کنند و اگر با گرفتن شناسنامه خارجی نیاز دارند می توانند با شناسنامه داخلی خود نیز به روسیه سفر کنند، اما تنها به روسیه. به هر حال این مشکل در کولاب چگونه است؟ دریافت شناسنامه خارجی در کولاب با چی اذیت، با چی رنج به دست می آید؟ از همکار ما مومین احمدی می شنویم.
بعد از چند ماهی توقف، خدمات مهاجرت مهنتی و شناسنامه‌دهی در منطقه کولاب دوباره با فعالیت شروع نمود. در رابطه با آغاز فعالیت، عبدالغفار فتایف سردار خدمات مهاجرت مهنتی و شناسنامه‌دهی در منطقه کولاب میگوید در ظرف یک هفته بیش از 1,500 نفر برای گرفتن شناسنامه خارجی با آنها مراجعه نموده است که از این حساب حدود 1,000 نفر صاحب شناسنامه گردید. آقای فتایف اینچنین افزود بنابر نبودن شناسنامه خارجی تا یک سازشنامه حکومت تاجیکستان با فدراسیه روسیه، شهروندان با شناسنامه تاجیکی موقتا حقوق به روسیه رفتن را پیدا نموده بودند.
مسیز که مده که دسترس میشن ما را با خلق خیلی کارمتی فیرمان میکنیم از سوال
اما در همین مورد پیوندان مهاجرانی که خارج از کشور به سر میبرند میگویند با شناسنامه های تاجیکی نزدیکانشان در روسیه زیر فشار و اذیت مقامات انتظامی قرار داشته نمیتوانند آزادانه گشت و گذار کنند. زرینه رحیمو و ساکن شهر کولاب که دو تن از نزدیکانش در روسیه به سر میبرند.
اکنون در روسیه کاتاغان پاسپورت تاجیکی خاطر افتگیم.
اما با قول عبدالغفار فتایف سردار خدمات مهاجرت مهنتی و شناسنامه‌دهی در منطقه کولاب، یک شناسنامه خارجی حدود 100 تومانی معادل 30 دلار آمریکایی ارزش دارد. اما جوان با اسم رسول میگوید از او برای زودتر دسترس گردیدن شناسنامه خارجی تا 100 دلار آمریکایی طلب نمودند.
مدت قریب یک ماه زیاد میشه که من پاسپورت سال آمده میرم شتن سکرلگی تا پاسپورت به دست نگرفتم. در پیش من چند کس دولمو آمده نزدگرم پاسپورت رفته رفتم.
فعلا طبق حسابات رسمی حدود 60,000 نفر از منطقه کلوب با شناسنامه تاجیکی در روسیه به مردکاری شغل دارند. هرچند که در این مورد حکومت تاجیکستان با حکومت فدراسیه روسیه با توافق رسیده باشند هم، اما با قول کارشناسان هنوز مهاجران با شناسنامه تاجیکی نمیتوانند آزادانه در این کشور کار و فعالیت نمایند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کولاب.
نگاه به مشکل دریافت شناسنامه های خارجی در شهر کولاب.
شهلو یک چیز دیگر میخوام از تو بپرسم که امروز در تهیه برنامه آینده ساز هم سهم داشتی یا نه؟
بله داشتم کایمرز حتماً، اما نمیگم که این برنامه فراگیر چی موضوع است.
اوه اگر تو نمیگوی شهلو پس مجبوریم همراهی کارگردانی برنامه از بزرنگز نوروز شما مراجعه کنیم و از او بشنویم که کلبر امروزه برنامه آینده ساز چی ها دارد.
آینده ساز امروز شما رو به یکی از نواحی خوشباد و هوای تاجیکستان، ناحیه تاجیک‌آبادی منطقه رشت میبرد تا با حیات و روزگار و مشکلات جوانان این ناحیه از نزدیک آشنا کند.
یا خیلیش هم سیمفی اینا های شوهر میتیان خیلیش ده، یا خیلیش بسیوم است، یا خیلیش قریب 20-25 برمده است و شوهر اینا میتیانش.
همچنین از یگونه استراحتگاه تاجیک‌آبادی دن میکنیم، استراحتگاهی که تنها 40 نورس رو فرا میگیرد.
ما هم زمین همسان وای ما هم جرخ شو اومدم تلفات جوتش تا زمین
میگم. بری وزیونی که تو خوشوبه میکنی علفو تو به چی میتین
خروکا پیوش دلنچا دلنچا.
صحبت های جالبی هنرمندان خردسال تاجیک آبادی رو نیز تنها با ما و از آینده ساز خواهید شنید.
در یک ما هم یک صندوق روست میکنه
پس تمام میفروشیم.
شنیدنی این و دیگر قصه و موضوع های جالب و مهم رو در آینده ساز از دست ندهید.
برنامه آینده ساز رو شنونده عزیز شما میتونید پس از چند دقیقه دیگر بشنوید، اما حالا مجله شامگاهی رو ادامه میدهیم و با یک خبر. نشریات ایرگراف در دوشنبه کتاب پروفسور ابراهیم عثمانوف را زیر عنوان بحث الفبای توجیکی به چاپ رسانید. تقریبا یک ماه است مسئله تبدیل الفبای عربی اساس فارسی به کیریلی در تاجیکستان در محفل روشنفکران این کشور مورد بحث قرار دارد. ابراهیم عثمانوف در کتاب خود کوشیده است نشان دهد که گزارش به الفبای فارسی به سود جامعه تاجیکستان نبوده است. با جزئیات بیشتر در گزارش همکاری ما میرزا نبی خالق‌زاد.
چاپ کتاب نوی پروفسور ابراهیم عثمانوف تحت عنوان بحث الفبای تاجیکی یک بار دیگر در ذهن پیش از همه زیایان تاجیک مسئله گزارش به الفبای نیاکان یعنی فارسی عربی اساس را زنده کرد. در حال حاضر روشنفکران تاجیک با شمول استادان رشته زبان و ادبیات تاجیکی فارسی، ژورنالیست ها و اهل ادب تاجیک در این مسئله به دو گروه تقسیم شده اند. گروه اول بر اینند که حتما تاجیکستان الفبای امروزی کریلی خود را به فارسی تبدیل دهد و گروه دیگر مخالف این پیشنهاد هستند. به صورت عموم هدف نوشته شدن یک کتابچه با 46 صفحه را پروفسور عثمانوف شرح داده میگوید هم از لحاظ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تبدیل الفبای کریلی به منفعت تاجیکستان و تاجیکستانیان نخواهد بود. در جمع مسئولان اداره های نشریه های تاجیکستان هنگام معرفی کتاب بحث الفبای تاجیکی آقای عثمانوف گفت
حالا خود بحث ما در مسئله زبان تاجیکی و در مسئله الفبای تاجیکی و مربوط کشیده شدنش و مقابل خود تاجیک است.
کارشناس مسائل سیاسی سیف الله سفرف، معاون رئیس پژوهشگاه استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان، در شرح این کتاب در یک تقریض آورده است که تاجیکستان با گزارش به این الفبا امکانات وسیع را به گسترش تفکر افرادگرایی در منطقه به وجود آورده برای گروه های افرادگرا و تروریستی منطقه جلب توجه خواهد شد. اما نور محمد امیرشاهی کارمند پژوهشگاه خاورشناسی تاجیکستان این همه ادعا را بی اساس می شمارد و تاکید می کند که الفبای عربی تاجیکان را به گذشته بیش از هزار ساله ملت خود پیوند می زند و آثار و ارزش های علمی و انسانی را برای تمام اقشار جامعه این کشور دسترس می کند.
گپ سر آن است که حرف کریلیکی که امروز ما داریم ما را از تمام عالم جدا کرده است. یعنی امروز از ادبیات پیشرفته جهان یگان کتاب ارزشمند بزرگ پیدا نمی شود که او را ما به خط کریلیک داشته باشیم. یعنی که ملت از این چیز محروم است. خب ما درباره گذشته ملت خود نمی دانیم که در کدام علم ها چی سهم ها گذاشتند. در صورتی که زیاده از هزارها کتاب است، ده ها اختراع، صد ها اختراعات است که دانشمندان تاجیک کردند، ما خبر نداریم.
ابراهیم عثمانوف و طرفداران او خلاصه میکنند که گزارش به الفبای عربی جامعه را به عاقب میکشاند، اما گروهی دیگر بر اینند که تنها این الفبا میتواند که تاجیکستان را به جامعه جهانی هماهنگ و همنوا سازد. در حال حاضر بحث گزارش به الفبای عربی همچنان در صحیفه‌های مطبوعات تاجیکستان ادامه دارد. اخیراً وزارت معارف تاجیکستان رسماً با اشاره به این بحث ها اعلان داشت که تاجیکستان به هیچ وجه تصمیم گزارش به الفبای فارسی عربی اساس را ندارد. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحث دامنه‌داری گذشتن از خط سریلیک به خط فارسی در کتاب تازه پروفسور ابراهیم عثمانوف. شنونده ارجمند با این مطلب به پایان مجله شامگاهی روز جمعه با پایان ساعت اولی مجله شامگاهی روز جمعه از 4 ایول سال 2008 میلادی میرسیم.
بعد یک پاراترانه خبرهای جهان و تاجیکستان و به دنبال آن گفتارهای آینده سود و چشمانداز تقدیم می شود. من شالوگل خوجا با همکارم کایو مرسیاتو بعد از یک ساعت دیگر با استودیو برمی گردیم. با مو بمانید.
صحای من تو عطسی پنجره ها کاش چشمام نمیدید قتلی منظره ها صحای من تو عطسی پنجره ها کاش چشمام نمیدید قتلی منظره ها کاش چشمام نمیدید قتلی منظره ها یادی تو عشق تو مثلی دردی بیدر ما نینالت بیبارد قبریش بی سرگردان از پرده قصه دلگیرم زمیش را نی تو سیرم تا محل تو کرده ی بیرم آه جان میمیرم از دیل بی قصه دیل گیرم زمیش را نی تو سیرم تا محل تو کرده ی بیرم آه جان میمیرم میمیرم آه جان میمیرم میمیرم این جدایی کجایی کجایی های دل من شادی قلبت شد آلب هم دعا گویی وفایی تو نشد بسه های